تعالى خير الشلوخة اللي تعالى الشلوخة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که آیا عمل مشهور جابر ضعف دلالت هست یا نه. از جلسه سابقه، خب ما در جلسه سابقه عبارات متعددی رو از جناب شیخ اعظم انصاری به عنوان یک فقیه معیار قرائت کردیم براتون که شما مشاهده فرمودید که فی الجمله نظر مشهور رو و رأی مشهور رو جابر ضعف دلالت هم ایشون میدونستن. میگم فی الجمله، حالا چون بالاخره یه خورده ریزایی دارد که باید در طیات ابحاث به مرور واضح بشه. در این که آیا اساساً مشهور و عمل اونها تأثیری دارد در روایت، حالا چه سندن چه دلالتن، گفتیم که شخصیتی که اینجا در مقابل این دیدگاه ایستاده و اساساً عمل اونها رو جابر نمیداند و اعراض اونها رو کاسر و موهن نمیداند، مشهور رو مرحوم آیت الله خویست. چون سابقا زیاد تأکید کرده بودیم، بعضی زیاد میترسیم هی تأکید کنیم بیشتر چه بشه دیگه، آیان میگن آه دیگه خیلی دیگه دارید مطلب رو چه میکنیم. ولی بر تقدیر فقط هم یک کلمه رو بگم که بارها گفتیم، باز هم میگیم که وقتی ما میگیم مشهور، منظور قدماست، شهرت قدماییه، نه این چیز کردن سر زبون ها افته که این که همه محترم هم برای خودشون منطور ما کاری باش نداریم، شهرت قدماییه. این آجا دم در یه موتور گذاشته شده، سلام علیکم، در رو باز کنید، میجا تذکر بید بیم بردارم همینجا کنار، پس میجا بیم کنار. جلو در، در یکم باز باشه کمی، بله خوبه خوبه، بله که حوالات رو باشه. علیکم السلام و رحمت. اصلا هرچون که بله که این آقا میخوام بیان داخل برم که مانع نباشه، گرچه اینجا یک بار یه ماشین جلوی در گذاشته بودن و رفقا بندر خدا از روی اون کاپوت ماشین رفتن، ما درس با اعمال شاقه همینه دیگه، بعد طلبه باید تمرین کنه، شرایط سخت، درس با شرایط سخت. عرضم خواستم که خب در این حال مرحوم آیت الله خویی کاری ندارد، حالا شهرت قدمایی یا غیر قدمایی، چون برای شهرت وزنی قائل نیست. بحثی که ما ازشون خواندیم اگر در ذهنتون باشد، جلسات گذشته عرض کردم، شاید مثلا 60-70 جلسه قبل، 70-80 جلسه قبل ما عبارات ایشون رو که خواندیم از همین کتاب مصباح الاصول بود، تقریرات ایشون جلد دوم صفحه 201 و 202 و 203 و اینجا و بعدم صفحات دیگر. ایشون اونجا یه بحث کبروی داشتن و یک بحث صغروی، یعنی اول بحثشون رو صفحه 201 اینطور آغاز کردن که کمون که ذهنتون چه واسه باشد که بقی فی المقام امران لابد من التعرض لهما، الامر الاول ان الخبر ان كان ضعيفا في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور ام لا، المشهور بین المتأخرین هو كذلك، مشهور متأخرین اینو میگه، بعدش میگه ولی ما قبول نداریم. بعد که این بحث رو مطرح میکند میرسد تا صفحه 202 وسط صفحه، میگه هادا كله من حيث الكبرى، همه این بحثا بحث کبروی بود، و ان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر ام لا، که آیا عمل مشهور موجب جبران ضعف خبر میشود یا نه. و اما صهرا و هی استناد المشهور الى الخبر الضعیف فی مقام العمل و الفتوا فا اثباتها اشکل من اثبات الکبرا. میگه حالا یه بحث این است که آیا اساسا عمل مشهور جابر هست یا نه کبرویان، یه بحث صغروی که حالا ما چطور پیدا بکنیم عمل مشهور، از کجا بفهمیم فقها به یک روایت عمل کردن فتوا دادن، اینا کجا ما متوجه بشیم؟ و این خیلی سخته، خیلی مشکل تر هست پیدا کردن این و یافتن این، چون اینا بالاخره یه مقداری حرفاشون هست و اینا معلوم است استناد کردن به روایت یا نه. اینها ما اون وقت هم کبرویان جواب دادیم به تفصیل، هم صغرویان جواب دادیم به تفصیل. بحث کبرویمون تا حدودی نکاملا شبیه همون ابحاثه، اما در بحث صغروی کارمون تازه آسان‌تر هم هست. من ابتدا بحث صغروی رو اشاره بکنم. در بحث صغروی مسئله عمده‌ای که وجود داشت این بود که فتوایی وجود داشته باشه، ما نمیدانیم که از مشهور قدما فتوایی از مشهور قدما وجود داشته باشن، ما نمیدانیم که این مشهور قدما که این فتوا رو داده اند استنادشون به این روایت خاص بوده یا نبوده، لذا نمیتونیم بگیم حالا چون به این روایت خاص عمل کردن پس این جابر ضعف سند این هست. دقت بکنید در بحث دلالت اندکی کار آسان تره. سر این پنکری در اونورتر کنیم برادرم تو منطقه محرومه. بله ما نمیدانیم که محضر مبارک سروران معظم که اینها به این روایت عمل به این روایت طبق روایت همین روایت خاص فتوا داده اند یا نه طبق این روایت خاص فتوا ندادن. اما در دلالت چرا کار ما آسان تره؟ چون در دلالت ما مستقیما با فقیهی مواجهیم که فهمی از یه روایتی دارد و ما میخوایم فهم او رو مورد توجه قرار بدیم، یعنی که اصلا ما کار فتواش جداگانه نداریم، ما مستقیم سراغ فهمش میریم. یا این خود فقیه باید تصریح کرده باشد که من این مطلب رو از این روایت فهمیدم ها تا ما میخوایم از رو استفاده کنیم، یا نه حالا اگر هم مثلا تصریح به این نکرده برای ما محرز باشد که او بر اساس فهم این روایت این دیدگاه رو مطرح کرده است. اگر احراز کردیم، اگرم نکردیم که هیچی. اینقدر میخوام چه عرض کنم، من میخوام بگم که به لحاظ صغروی این خیلی شاید اونقدر پیچیدگی نداشته باشد، ما کارمون آسان تره. شما میگید آه این موارد شاید خیلی زیاد نباشه، نباشه، خیلی نگران نیستیم که بگه این مثلا مواردش باز خیلی فراوان باشه، نباشه مواردش فراوان، کم باشه، اما اصل شما قبول داریم مواردی هم هست که مشهور طبق روایتی فتوا دادن، به گونه این روایت فهمیدن و طبق همون فهمشون از روایت فتوا دادن، فلذا محضر مبارکتون که ما همون برامون کافی هست. ولی شما بگو آقا در کل فقه 20 روایت اینطوری بیشتر نیست، خیلی بیشتره ها، خیلی بیشتره، اون تا علافر 20 روایت بیشتر اینطور نیست، 50 روایت بیشتر نیست، 100 روایت اینطور بیشتر، 100 تا باشه 100 تا. دقت میکنید اصل مطلب رو ما نگران نیستیم چند تا روایت هست و چند تا روایت رو ما میتونیم از فهم مشهور فقها برای دلالت او بهره بگیم. خب این یه مطلبی که حالا اینجا مشخص باشد که به چه نحوی هستش. اما اینی که عرض کردم که حالا بحث در قسمت کبروی هم پوشانی هایی دارد و شباهت هایی دارد، در اونجا ما میگفتیم که این اخذت وثاقت الراوی مناقن، بعد میگفتیم این چند حالت است، یکی به ما هیه، یکی به ما از مثلتون که لا به ما هیه بل به ما هیه سبب للوثوق الغالب، و حالت سوم این بود که لا به ما هیه بل به ما هیه معرف صرف للوثوق الغالب. حالت اولا که وثاقت راوی در بحث حجت خبر واحد، وثاقت راوی اخذ شده بود به عنوان منات حجیت، در حالت اولا این بود که این وثاقت راوی به ماهیه اخذ شده، یعنی موضوعیت محضه دارد، یعنی تمام الموضوع برای وثاقت برای حجیت بفرمایید که این خبر و حجت بودن این خبر و قابل قبول بودن این خبر وثاقت راوی هست. این یه دیدگاه بود. دیدگاه دیگر این بود که نخیر، وثاقت راوی درست است که اخذ شده به عنوان منات حجیت، اما لا به ماهیه بل به ماهیه سبب للوثوق الغالب، از آنجاست که معمولاً غالباً وثاقت راوی وثوق ایجاد می کند. ولذا می گفتیم اینجا وثاقت راوی جزء الموضوع نه تمام الموضوع. و شق سومش که خود ما گرایش به همین شق سوم هم داشتیم این بود که وثاقت راوی اخذت منافن للحجیه، بله وثاقت راوی به عنوان مناطی برای حجیت اخذ شده است، اما لا به ماهیه، به عنوان تمام الموضوع نیست و حتی به عنوان جزء الموضوع هم نیست، بل به ماهیه معرفن صرفن للوثوق الغالب، یعنی طریقیت محضه. طریقیت محضه وثاقت راوی صرفا طریقی برای این که ما رو بتونن به چیکار بکنن، به وثوق به یک خبر برسانن. خب از همین جا نتیجه می گرفتیم که اگر قرائن عقلائیه عکسیه آمد، خب مثل چی؟ مثل همون اعراض مشهور قدما، قدما متقدمین، شهرت بیان قدما، دقت میکنین مشهور قدما آمدن اعراض کردن از عمل به این روایت، اعراضشون خاسر و موهنه. این خودش یه قرینه عقلائیه است که این روایت مشکل داره، این وثوق ما رو چی؟ خراب میکنه. ولو اینکه راوی راویه ثقه‌ای هم باشد، باشه راوی ثقه باشد، در این حال این قرینه عقلایی عکسی که آمد دیگه وثوق ما نسبت به این روایت رو از بین برد. خب و دیگه حالا ادامه ابحاثی که نخواهیم که تکرار کنیم، مقدار که می‌خواستیم تذکر بدیم این مقدار بود. خب حالا که اینطور گفتیم و بعدم از اون برم عمل اونها که جابر هست و به چه نحوی جابر هست و اینها ضعف سند چطور جبران می‌کنند، بله هر چی هست، مجموعه ای از قرائن اینا سبب وثوق به این خبر میشن. بله یکی از این قرائن میتواند وثاقت راوی باشد و از قضا این جاده اتوبانش هم همینه، مسیر اصلی هم همینه، از طریق رئیسی الى الوثوق به روایت همین وثاقت راویه. قبول دارید این خیلی فراوان هستش ها، اما حالا آمد در یک جای قرائن دیگری بودن، آیا میتونن جبران بکنن و جابر باشن و جانشین وثاقت راویه بشن؟ میگیم بله. یکی از اون قرائن عقلائیه همین عمل مشهور از قدما هستش و فقهای ما طبقه همین فتوا دادن. فقهای شیعه از صدر تا ساقه، از ابتدا تا الان مشهور قدما رو توجه میکردن. ما این از روایت هم استفاده کردیم، از مقبول عمر بن حنظله اینها استفاده کردیم، بحثای دیگه بحث دم آیات اینها هم داشتیم، اونا دیگه بحثش نمیخوام تکرار بکنیم که، ولی میخوایم بگیم این یه نکته بود که فقها هم همه نظرشون همین است که ولو یک روایتی ضعیف السند باشد اما مشهور به او فتوا داده باشد، ما این روایت رو قبول میکنیم، ما این واسه قبول میکنیم. یا از اون سو روایت بفرمایید که راوی ثقه هستش اما مشهور از اون اعراض کرده، ما رو واسه کنار میگذاریم. دقت بکنید این روش فقها بوده در طول تاریخ شیعه، عموما به همین شکل عمل کردن و برخورد کردن. خب بعد ما اینجا برای استدلال بر این مطلب، این آقا خیلی شما رو دوست دارد، بله یک فکری براش بکن، این نمیشه به این فرض درست کن، یه جوری جبران میکنه، حالا عمل مشکول جبران میکنه. آقا چنا توقل در درد کرده کرده، بله عمل مشکول جبران، این جای دیگه نگی ها، ولی معانی دیگه هم ممکنه برداشت شده. تو خونه مثلا فرصن که با خانوادتون مثلا یه چیز شدی با شما کاری برای من نکردیم که عمل مشروع جبران میکنه، خوب نیست، جای دیگه نمیخواد دیگه، اصلا هستی که بگذاریم بعد تقدیم. خب مراد این که به هر حال ما یه قسمتی از استدلالی که میکردیم برای این که آقا عمل مشهور میتواند جابر ضعف سند باشد یا اعراض اونها میتواند کاسر باشد، درسته اونجا این حرف رو میزدیم که الان خواهیم گفت، انشاءالله تعالی الان خواهیم گفت، اما در واقع این سخن اصل کاربردش و محل استفادهش همین تو بحث دلالته. ما اونجا دیگه منشی به زور ازش استفاده میکردیم، اینا داری حالا دیگه چی، اما اینجا نه، اینجا دیگه اصل مطلب اینجا هست و اون چیه، نکته چیه، نکته اینه ما اونجا عرض میکردیم اینقدر که ما تأکید میکنیم روی قدما یعنی فقهایی که اینها مربوط به دوره پیش از غیبت صغرا، معاصر غیبت صغرا و اندکی پس از غیبت صغرا هستند. اکامشون هم میگفتیم دیگه، حتی جلسه ای مثلا ما آمدیم ادهی از مؤلفین اینا کتاب هاشون الان موجود هستم نام بردیم، نه ده نفر چقدر از اینها رو نام بردیم، از محدثین، از فقها، از دیگر ها. کتاب هاشون هم موجود هست، کتاب های دیگر رو هم بررسی کردیم، چند جلسه اینا طول کشید که نمیخوایم اینا تکرار بکنیم. من ما با این تیپ فقها سر کار. خب اینا چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون اینه، ببینید کجا غیبت صغرا کی شروع شده، تولد امام زمان کیه؟ مگه متولد شده؟ بله متولد شده سال 255. از مبنا اشکال بشید میکنن چی میگوشون سال 255. قبل میکنین چه از کنم ما این جلسه بحث میگنیم، گفتیم که خب شما به چه ملاکی مثلا میگید که رسول الله این مثلا اشرف مخلوقاته؟ ببینید طلبه همشو گفت خب مگه اشرف مخلوقاته؟ خیلی خوب، ما دیگه بحث با شما نداریم، ما میگنیم که مطلب حل شده دیگه، مخلوق نه خب مگه هست؟ مگه اینطوری گفتم نمیدونم شما نظر چیه؟ گفت نه نیست. حالا به هر طریق، حالا منظور اینم بگیم که آقا غیبت صغرا میگه بالا شده از که شروع شده از 255 که میلاد امام زمان بوده است، حضرت 5 ساله بودن، پدر بزرگوارشون به شهادت رسیده، 260 هجری آغاز غیبت صغرا است تا کی؟ 329. درسته؟ ها اینطوره دیگه، 329 این طرف 40 سال، اون برم 29 سال، مجموعا 69 سال دوران غیبت صغرا. خب من از شما سوال میکنم، خود تو محاسبه کنید، اینا رو قبلا اشاره کردیم، حالا اینجاش جاش اینجاست میخوایم در حقیقت رو اشاره میکردیم. ببینید سال 260 امام جواد علیه السلام چه زمانی شهید شده؟ سال 220، یعنی 40 سال قبل از آغاز غیبت صغرا. امام رضا علیه السلام چند سال، چه سالی شهید شده؟ سال 202 تقریبا، ها اینطوره؟ 202 ظاهرا شهادت ایشون هستش. خب 202 تا 260 چقدر فاصله است؟ 58 سال. ها بریم قبل‌تر، حتی امام کاظم ما می توانیم در نظر بگیریم، این امر تصوری خیالی توهمی نیست، امر واقعیه، پیرمردهایی از شیعه، معمرینی از شیعه که اینها در زمان امام کاظم نوجوانی بودند، امام کاظم علیه السلام درک کردند، احیانا در درس و بحثایشون حضور پیدا کردن، یا حالا در حد درس و بحث بودن، لااقل در حدی که با امام برخورد کردن، روایات کلماتی از حضرت بشنون و تلقی بکنن، خب اینها رو دیده باشن، امام رضا رو دیده باشن، امام جواد رو دیده باشن، امام هادی رو دیده باشن، امام حسن عسکری دیده باشن، تا برسن به اوائل غیبت صغرا. خب اوائل غیبت صغرا یعنی که اوائل غیبت صغرا یعنی زمانی که برخی از فقهایی که ما بهشون میگیم قدما، اینها در سن 20 سالگی یا 20 چند سالگی بودن. برای اینکه با تقلید به ذهن بشه که اینون وحشتش بره کنار، استیناس ایجاد بشه، من مثال بزنم. شما ببینید ما بزرگترین کتب روایی ما کتب اربعه است، درسته؟ نویسندگان این کتب کیا هستن؟ محمدون ثلاث. این سه تا محمد کیا؟ یکی جناب کلینیه کافی، یکی جناب صدوقه، یکی هم جناب توسیه. اینا محمد سلاس هم اینا بعد نگاه میکنید عرب وقت نستیم که بله بردردی دو تا از کتب اربعه رو جناب شیخ توسی نوشته، دو تاش هم کلینی و صدوق نوشته. خب جناب شیخ توسی یکی از کتب اربعه شیعه رو در سن 24 سالگی نوشته، یکی از مهمترین کتب روایی ما که از کتب اربعه ما هستش و دیگه اینا دیگه منابع اصلی روایی شیعه حساب میشن، ایشون در سن 24 سالگی نمیشه. من میخوام بگم نه با امروزی فکر نکنید یا جوان 20 ساله این چی متوجه میشده، نه میخوام بگم اینا از چون از بچگی اینا مکتب میرفتن، بعد آرام در دروس حوزوی شرکت کردن دیگه، نبوده که بعد از فوق لیسانس بیان مثلا پس اون حوزه برن مرسوم مرسومی که خبر ها نبوده که از اون بچگی درس همینطور 4-5 ساله بودن دیگه مکتب خونه آغاز میکردن، بعد درس های طلبی که شروع میشده، وقتی به 17-18 ساله ای که میرسیدن یه فاضل پخته و قوی بودن به لحاظ علمی، ها این دیگه می‌دونستم سفتران کنم بر خبرگان و اینطور افراد فاضل به دفت بخور قوی اینچنینی بودن و عالم بودن. من میخوام بگم که شما ببینید یک فقیهی از قدما که اوائلش باشد میتوانسته شیعیانی رو دیده باشد که اینها راوی باشند از امام کاظم، از امام رضا، از ائمه بعدی تا برسد به امام عسکری، اینا رو دیده باشد. حتی فقیهی که در غیبت صغرا به دنیا آمده به همین ترتیب، هنوز هم این معمرین زنده بودن. دقت میکنید؟ خب این یه نکته. نکته بعدی این است که شیعه چون یک اقلیت مذهبی بوده، رفقا عنایت بفرمایید، درست، حالا این ظاهر این حرف های مقداری به نظر شبیه منبر میاد، ولیکن نه، اینا پایه استدلاله، اینا پایه استدلاله، چیزی که اینا واضحه، یعنی سابقی ها ارسال مسلمات میکردن و آنها واضحات دیگه. حالا الان ظاهرن تو ذهن برخی ها شبهه شده، ما ناچاریم اینا رو به تفصیل بیان بکنیم، وگرنه نیاز به بیان نداره، از واضحاته. دقت میکنیم. نکته دیگر این است که شیعه یک اقلیت مذهبی بوده. باز اگر عزیزان مطالعه کنن وضعیت اقلیت ها را، مطالعه لازم نیست مطالعه کتبی هم باشد، همین شفاهن هم، همین رأی العین هم مشاهده بکنید، اقلیت هایی که وجود دارن، اقلیت ها معمولا یک همبستگی و یک ارزان دلبستگی و یک وحدتی بینشون و تقریب بینشون وجود دارن در مقابل غیر، یعنی یک هویتی دارن در مقابل غیر و غیریت، اساسا هویت خودشون رو در تضاد با غیر معنا می کنن. بذار اقلیت ها خیلی به همدیگه انگاری وابسته و همبسته میشن. خیلی خوب. و همین وابستگی و همبستگی و همین تقریب و قرابتی که بینشون وجود دارد سبب می شود که یک نوع ادبیات ویژه‌ای پیدا بکنن، یک دیدگاه‌های خاصی بینشون وجود داشته باشد، یک چه بدونم حرفایی باشد که فقط خودشون می فهمند، دیگران متوجه نمی شن، یعنی در فضای خودشون یه نکاتی وجود دارد که همه متوجه می شن. حالا خیلی ساده بخوام مثال بزنم، توی درس ما که چند وقتی با هم دیگه به مسیر علمی رو طی می‌کنیم، ممکن است یه حرفایی باشد، یه مسائلی باشد، عرض خاطرتون که فرض می‌کنم یه درسی هست که ممکن است که یا آقای که پا میشه بره چایی بریزه، مثلا میگن آقا پیداست که درس داره تموم میشه، مثلا دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم، یا استاد مثلا فرض کنید که میگه که بله دیگه امروز هم خیلی چیز شد، میگن این دیگه می‌خواد که درس تمام بکنه، مثلا دیگه اهل درس می‌فهمن، یعنی ادبیات استاد می‌فهمن، فضای درس رو می‌فهمن. دقت می‌کنید؟ طرف میاد دم در میگه نه امروز خبری نیست. میگه چرا؟ میگه خبری بود حتما دم در حجره آب و جارو شده بود، امروز آب و جارو نیست، پس استاد نمیاد. دقت می‌کنید؟ می‌خوام بگم یه چیزایی رو، یه نشانه‌هایی رو، یه علائمی رو افراد می‌فهمن، یا یه تکه کلام‌هایی رو، یه خاطرات مشترکی وجود دارد، افراد می‌فهمن چی دارن میگن. خب و بعد قرائن حالیه، قرائن مقامیه، چی شد که امام علیه السلام این مطلب رو فرمودن؟ اعضای اون جلسه که بالمشافهه حضور داشتن، اینا میفهمن چرا امام این حرف زد، در مقام جواب به چه کسی گفت، به خاطر حضور چه کسی امام این حرف زد، چون فلانی اینجا بود. و بابا ما درس مرحوم آیت الله بهجت می‌رفتیم دیگه، اینا رو که ما دیدیم خودمون دیگه، از سر جای دور بریم، درس مرحوم آیت الله بهجت می‌رفتیم، گاهی شده بود آیت الله بهجت رحمت الله علیه ایشان وسط درس سکوت، از روال سکوت رو داشت، گاهی وسط درس سکوت میکرد، چند لحظه سکوت میکرد، هیچی، مطلقا حرف نمی‌زد، بعد دوباره ادامه درس. عرض خدمتتون که حالا بعضی طلبه‌ها که خیلی چی بودن تو این لحظات که ایشون سکوت میکرد، اونا یا غفار و یا ستار و اینها مشغول بودن، عرض خدمتتون که، اما غیر از این حالا ایشون چند لحظه سکوت میکرد، بعد دوباره ادامه میداد، حالا چه اتفاق افتاد، چه سکوتی میکرد، ما خدا میدونه. گاهی اوقات میشد تو این بعد که سکوت میکرد بعد یه جمله‌ای میگفت که این ربط به ما قبل و ما بعد نداشت، هیچ، نه به قبل درسشون ربط داشت، مثلا تا اینجا گفته بود، نه به ما بعدش ربط داشت، یه جمله ای بود، جمله حتی جمله معترضاً به اون بیان نمیتونیم بگیم، چون جمله معترضه باز یه ربطی داره، هیچی، اصلا یه چیزی بی ربطی بودش. و احیاناً برای خود ما رخ داده بود که یه خطور ذهنی برامون حاصل شده بود، یه مطلبی به ذهنمون آمده بود، ایشون بعد از سکوت بعد یه جمله میگفتن که جواب اون خطور ذهنی ما بود، جواب اون خطور ذهنی ما رو میداد. دقت میکنید چه عرض کردم؟ باید ادامه مطلب. سایر جلاس نمیفهمیدن که آقا داره جواب چیو میده، اما اون کسی که مخاطب خاص بود میفهمید جواب اون رو میداد. دقت میکنید چه عرض کنم؟ حالا میخوام بگم که اونهایی که بالمشافهه در جلسه امام حضور داشتند، اینها در جریانند. اینها مثل همون یه نفری مونن که مخاطب خاص آی بحشت بود، البته بلا تشبیه الوستری هستن، اصلا خاصو که اینا میدونن امام داشته اون روز جواب کیو میداده، در پاسخ به کی این حرفو میزده، به خاطر حضور کی این صحبت رو مطرح کرده. دقت بکنید چه عرض کنم، یا چه مطلبی رو امام میخواست تاکید بکنه که این نکته رو بیان فرموده و حاکت از چیزه از این قبیل. یعنی قرائن حالیه، قرائن مقامیه، اینها وجود دارن. خب یه جمع بسته و محدودی که اقلیت مذهبی هست و همشون هم با امام زمان خودشون، لااقل اونایی که تو مرکز هستن با امام زمان خودشون مرتبطن، از این مسائل به خوبی خبر دارن. مازاد بر این قرائن مقالیه، قرائن گفتاری، خب ما میدانیم که احادیث یک احیانا جملاتی داشتن قبلش بعدش، اینا افتاده تقطیع شده. حالا توی دوره‌های بحث من تقطیع کردم احادیث رو، ما در کتب روایه هم مشاهده می‌کنیم دیگه. یعنی یه روایت فقط سه قسمتش کردن، چهار قسمتش کردن. چرا؟ گفتن آقا این قسمتش به فلان بحث مربوط میشه، این قسمتش به فلان باب مربوط میشه، این قسمت به فلان باب. ولیکن گاهی میشود که اساسا شما اگر بخوایم روایت رو بفهمی، تا این کل روایت رو، یعنی سه قسمت رو با هم دیگه نبینی، متوجه نقطه نمیشی که مد نظر امام علیه السلام بوده. خب حالا این تعداد روایاتی است که الان موجوده و ما میدونیم تقطیع شده است، ولیکن قبل از این روایاتی بوده که اینها ما خبرم نداریم، فقط اجمالا به ما گفتن بله اینا یه نکات اضافه تری هم بوده است که جمله افتاده. مثلا مطلب امام فرمودن این راوی این تیکش براش مهم بوده نقل کرده، خب امام یه جمله اضافه تر هم فرمودن دیگه، اون جمله رو این نیاورده، ولی حضار شنیدن، خودش هم که شنیده، منتها چون براشون واضح بوده لازم به نقل نمیدیدند. اما امروز ما اون جمله وقتی نباشد درست متوجه نمیشیم. حالا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم قدمای اصحاب، فقهایی که در اون زمان بودن، اگر هم بر فرض حالا نتونستن خیلی ائمه رو دیده باشن، حالا فوقش مثلا امام حسن عسکری رو احیانا برشون دیده باشن یا امام هادی رو دیده باشن، و حالا اونقدر به سنی نبودن که بخوان روایتی نقل بکنن، اما لااقل فضای شیعی رو دیده بودن، فهم شیعی رو دیده بودن، برداشت شیعی رو دیده بودن. میگن آقا خب امام که اینو فرمود، تو اون جلسه بودی، منظور امام چی بود؟ میگه منظور امام این بود. یعنی منظور امام رو هم منتقل کرده، فقط روایت رو نگفته، مراد امام رو هم منتقل کرده و این مراد رو دریافت کرده است. ما تو بحث اجماع رو هم اینو داشتیم دیگه، اونقدر میخوام جذب کنم. یکی از نکاتی که در باب اجماع میگفتیم همین بود. ما از قضا نظرشون بود که لا یکون الاجماع الا مدرکی، یا آقای میگه اجماع مدرکی معتبر نیست. ما میگفتیم مثلا اجماع بدون مدرک به درد نمیخوره، اجماع باید مدرکی باشد، اجماع باید مدرکی باشد. خب باید مدرک و سند باشه، پیش خودشون نساخته باشن که. یکیش همین بود، ادله ای به اونها رسیده که اینا به ما نرسیده، اونا برای اساس فتوا دادن. و یکی از اون ادله همین جذب عمومی شیعه در اون زمان بوده که همه مطلب رو میدونستن و براشون واضح بوده، چون از اهل تلقی کرده بودن، ولو اینکه مکتوب هم نکرده بودن. من دیگه تکثیر امثله نکنم چون خیلی واضح است. خود ما الان در این زمانی که زندگی میکنیم، یه سری مسائلی، مثلا مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل دیگر، یه سری مسائلی برای اون کاملا واضحه، کاملا میفهمیم. میاد یه قانونی وضع میشه در کشور، همه هم میفهمیم چرا این قانون وضع شده است. یه وقتی یه قانونی مطرح شده بود که مثلا فرض کنید که افراد با حفظ سمت در یه مقامی بتونن همزمان مثلا نماینده مجلس هم بشن، یه قانونی مطرح شد در دوره‌های گذشته. خب در تمام کشور میگن این قانون برای یه نفر وضع شده، یعنی یه آقایی بود که مقامی داشت، همزمان می‌خواست مقام دیگه هم داشته باشه، این فقط یک نفر بود که خدا انواز شما رو بیامرزه، حتی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشون همزمان دو تا پست رو می‌خواست بگیره که این نمی‌شد، همزمان در مجلس این مطرح شد و اون قانون تصویب شد. خب تو کل کشور، من نمیخوام بگم حالا لزوما اینطور بود، اما تو کل کشور اینطور مطرح بود. یه قانونی است که میگن قانون برای یک نفر داره وضع میشه که یه آقا از بنبست خارج میشه بتونه همزمان این دو تا پست داشته باشه. دقت من چه عرض کنم؟ خب
این الان برای ما خیلی واضح بود، دعا بالاخره یه آدم مهمی بوده است، اینا می‌خواستن یه آدم مهم بالاخره مهمتر باشد یا هر چی، بالاخره کارهای مختلفی رو تو انجام بده، قانون وضع کردن. 100 سال دیگه مردمی که نیستن 100 سال دیگه که سهل، حتی همین الان هم اونا که جوان طرف اون موقع سرشون تو حساب نبوده، حالا تازه مسائل سیاسی آشنا شدن، اون وقتی بچه بودن داشتن مثلا فوتبال بازی می‌کردن، عقب مختصری که مثلا بزرگ باشن بازی می‌کنن، بگذره برتر کنید، مثلا سرشون تو حساب نبوده، همین آقا بهشون مراجعه کنید بگو ما همین قانون تو کشور داریم سال فلان تصویب شده، چون نکته‌ای به ذهنت خطور می‌کنه تصویب ببین قانون که نه که چه نکته‌ای دارد، این به سایر قوانینه. لکن کسی که اون زمان سرش تو حساب بوده میدوند اصلا شأن نزول این قانون و شأن صدور این قانون چی بود. دقت کن چه عرض کنم و هاکذا امثله فراوان دیگری که شما میگه سیاسی اجتماعی فرهنگی چی فلان از این حرفا، شما تو خونه خودتون تو خانواده خودتون خیلی مسائل هست که شما میدانید و در جریانید، ممکنه دو نسل بعد دیگه متوجه نکتهش نشند، سه نسل بعد ممکنه نکتهش نشند. فامیلی هایی که شما دارید، فامیلی هایی که شما دارید که چرا فامیلی شما این شده، حالا ممکنه الان شما بدونید دو نسل بعد دیگه ندانم. ما یک از آشناهامون بود، این مثلا از اقوام بود، این فامیلیش برقی بود. گفت آقا تو چطور برقی بود، چطور برقی شد فامیل؟ گفت من بابام خیلی سریع حرکت میکرد مثل برق، گفتم مثل برق میمونه، تون میره تون میاد از یه حرفا، بعد موقعی که خودم شناسنامه بدم با سرعت خودش رسونده اونجا، بعد اون طرف شناسنامه گفت او چقدر سریع میاد، همه گفتن آره این مثل برق میره، نمیشه برقی خاموش شد برقی. حالا فامیلای ناجورم داریم نمیگم مثلا شو که چرا شنی نزولش چی، منظور میخوام بگم یعنی دو نسل بگذره دیگه نمیدونن برای چی، یعنی که نمیدونیم حتما جد ما تو کار الکتریسیته بوده مثلا که برق کار بوده، چه میدونن چی جد ما بوده ادیسون مثلا، چه میدونن اصلا خط چی که فلان. مراد میخوام بگم خدمت شما که اینا این طبیعیه، اینا عرض میکنم سابقی ها نیاز نداشتن این حرفایی که بنده دارم اینقدر اطاله میکنم مطرح کنن، احسان و مسلمات میکردن. حالا الان از یک کسی مثل آیت الله خویی پیدا شده مخالفت کرده، ما ناچاریم اینقدر اطاله کلام بکنیم یه امر واضحی رو توضیح بدیم، میشه توضیح واضح ها دقت میفرمایید، مطلب گمان میکنیم خیلی آشکار باشد. پس این قدمای ما قرائنی رو دسترسی داشتند، حالیه، مقامیه، مقالیه که ما نداریم، از ارتکازات متشرعه بهره مند بودن که ما اینها رو نداریم. فضای عام شیعه که ارتکازات در ذیل هم باشد در اختیارشون بوده که ما نداریم، برخورد با روات اهل بیت داشتن مشافهین که ما اینها رو نداریم. خب اینها میفهمیدن اهل بیت علیهم السلام که این مطلب فرمودن مرادشون چی بوده و مرادشون چی نبوده، چرا امام اینو فرموده. خیلی جالب است برخی از روایات رو آمدن در یک قسمت‌های خاصی استفاده کردم. دیروز اگر یادتون باشد من مثال غرر رو زدم، نه نبی عن بیع الغرر، و از این روایت استفاده کردم برای شرط قدرت بر تسلیم در سمن و مسفن. بینکم و بین الله این ربطش چی به هم دیگه؟ نه نبی عن بیع الغرر، پیامبر از بیع غرری اصلا خاطرون که نهی کرده است. خب میگم غرر چیه؟ میگن خب یعنی معامله که توش جهالت باشد. خب معامله که توش جهالت باشه پیغمبر از این نهی کرده. خب از اون طرف میگن که اگر شما قدرت بر تسلیم نداشته باشی این معامله غرری، چه حرفی جهل دارد؟ اتا خیلی هم واضحه، هیچ حرف مذارتون که جهلی در کار نیست. میگم آقا خیلی واضحه، من این کالا رو نمیتونم تحویل تو بدم، من توانش قدرت بر تسلیم ندارم. بعد الکار ما یه مرحله جلوتر میریم، مثلا میگیم آقا این مجهول الحصول مثلا فلان، اینجا جورش میکنیم. اما اگر ما باشیم و نگاه اولیه چه بسا اینقدر زود به ذهنمون خطور نکنن. اما اونا میفهمیدن که اهل بیت از این روایت در این مقام ها استفاده میکردن، شیعیان در از این روایت در این مقام ها استفاده میکردن، گرچه اهل سنت هم این استفاده میکرد در این مقام بین مسلمین آشکار بوده. یا روایت از این قبیل، روایت دیگه ای رو سابقا مثال میزدم براتون، بحث این علامات مؤمن خمس که از امام حسن عسکری هستش. یه وقتی شاید سابقا تو همین درس مثال می‌زدم که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی ایشون سالها قبل، حالا سالها که ایشون از دنیا رفته، حالا سالها قبل از رحلتشون، ایشون می‌فرمودن که مرحوم استاد ما آیت الله بروجردی ایشون می‌فرمود می‌فرماید این که یکی از علامات مؤمن جهر به بسم الله الرحمن الرحیم هست، این در فضایی صادر شده است که افراد تحت تأثیر اون بیان معاویه و اقدام معاویه برای بسم الله الرحمن الرحیم در نماز اهمیتی قائل نبودند، یا اصلا نمی گفتن یا یواش می گفتن. معاویه در سفری که به حجاز داشت نماز جماعت خوند، حالا خلیفه شده بود دیگه، امیرالمومنینم که اصلا خاطرون که به شهادت رسیده بود و ماجرای آتش بس با امام حسن مجتبی که به انجام رسیده بود و یه کاملت معاویه سوار کار شد، عراق رو هم گرفته بود و حجاز رو هم گرفته بود، حالا آمده حجاز به عنوان خلیفه رسول الله حاکم مسلمین اونجا نماز بخونه، نماز خوند بسم الله یادش رفت، بسم الله یادش رفت، خیلی خوب اصلا نشون میده چقدر این مقید به نماز بوده تو خونه شون، حالا یه دفعه علنی خواست نماز بخونه بسم الله رو فراموش کرد. بگذارید بعد اصحاب رسول الله اونجا بودن، آقا عمو چی کار کردی بسم الله نخوندی؟ گفت نه این خیلی چیز مهمی نیست، این خیلی چیز مهمی نیست، بابا نخوندم نخوندی. دقت میکنین؟ خب الناس علی دین ملوکه هم دیگه آرام آرام بسم الله تو نماز افتاد، یا اصلا نگن یا آرام بگن، هنوز هم که هنوز شما میبینید که اینطور هستش. خب مرموم آیت الله بروجردی به نقل آیت الله فاضل لنگرانی ایشون فرمودن که این روایت در این فضا صادر شده و معناش این نیست که حتی در صلوات اخواتیه، یعنی در نماز ظهر و عصر باید بسم الله بلند بگید، نه، یعنی در موضع جهر بسم الله یواش نگو، بسم الله بلند بگو. علامت مؤمن، علامت شیعه این است که در نماز صبح و مغرب و عشاء که موضع جهر بسم الله هست اونجا بسم الله یواش نگه یا بسم الله حذف نکنه، منظور اینه، نه اینکه حالا در صلوات اخفاتیه یعنی در نماز ظهر و عصر هم باز بخواد بلند بگه. بعد من چه عرض میکنم؟ بله در نماز جماعت ما دلیل خاص داریم، در نماز جماعت ما دلیل خاص داریم که اونجا اصلا روایت فقط همینه. ببینید شما راویه میگه من با امام صادق بودم سفر رفتم، از این حرفا نماز ظهر و عصر امام بسم اللهشو بلند میگفت. خب آقا اون ناظر نماز جماعته، امام صادق علیه السلام امام جماعت بوده، جلو وایمسه نماز میخونده، خب اینا پشتش وایمسه اقامه میکرده، خب امام هم بسم الله بلند میگفته. اما اینکه در مطلق صلوات ولو غیر جماعت فرادا هم شما تو منزلت هم داری میخونی ظهر و عصر و اینها باز باید بلند بگی. حالا اینو من عرض بکنم، حتی مرمای بروجردی هم آخر هم فتوا اینطور نداده است، دقت میکنید چه میگم؟ اینا بحثای طلبگی داخل درس بوده، از بحث مدرسه ای بوده، حالا شما این حرفا رو از من نشینه بگیرید، دقت میکنید؟ حرفا مدرسه ای رساله حساب جدایی دارد بر تقدید. منظور میخوام بگم که اینطور هست، یعنی توجه به این مسائل، توجه به بستر صدور روایات وقتی ما میگیم، یکیش هم همینه. خب آجان اینا دسترسی داشتن به اینها، ما دسترسی نداریم. از شما سوال میکنم عقلای عالم در این موارد چه کار میکنند؟ ما چطور برای فهم یه روایت میاییم به عرف مراجعه میکنیم تا ببینیم روایت این کلمات معناشون چی هستش؟ با اینکه اهل قول لغوی رو آقایون حجت نمیدانن، ولی در این حال به قول لغوی هم مراجعه میکنن. چرا؟ برای که بفهم معنای لغت چیه؟ از مجموع قول لغوی و عرف و فلان و بررسی هایی که میکنن در نتیجه میگن بله پس معنای این لغت، معنای این کلمه در این روایت این هستش. خب ما بگیم که ما به این فقها و قدما مراجعه نکنیم، فهم اونها رو رجوع نکنیم، این خیلی حرف، و بعد هم با توجه به جایگاهی که اونا دارن با این بیاناتی که عرض کردم قطعا فهم اونها از فهم ما دقیق تر هست و بهتر هست و مناسب تر هستش و این اعتباری دارد برای ما. من دیگه این جلسه رو ختم بکنم با این عبارتی که از محقق اردبیلی علیه الرحمه، مقدس اردبیلی، تو همین کتاب مهندسی دین و معارف فقهی اونجا ما تو پاورقی آوردیم صفحه 52، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدت و البرهان جلد 3 صفحه 298 همین چاپ جامع مدرسین، ایشون عبارتی دارد میگد لأنهم یعنی قدما اعرفوا بالاخبار لکونهم اقرب الى المآخذ. میگیم چرا باید بریم سراغ قدما، دیدگاه های اونا رو اخذ بکنیم، به استظهار اونها از اخبار و روایات توجه بکنیم، چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ ایشون میگه لأنهم اعرف بالاخبار اونها آشناتر هستن با روایات، لکونه هم اقرب الی الناخه، برای اینکه اونها نزدیکترن به مأخذ. یعنی کل بحثی که ما اینقدر اطالعه کلام کردیم ایشون تو همین نیم خط فرمودن تمام. یعنی ما فقط اینو بازش کردیم، بیش از این نمیشه اطالعه کرد، فقط ما نمیخواستیم داره بیش از این طول بکشه، وگرنه این کلش همین جمله است در کتاب مجموع الفائده و البرهان جلد سوم، اونجا ایشون فرمود است اینا لعنهم اقرب الی المآخذ، اینا لکونه هم اقرب الی المآخذ، اینا به مأخذ نزدیکتر بودن. به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب همین، یعنی ما ببینیم که جبر عمومی چیز طبیعتا در هر جبر عمومی افراد مخالفی هم پیدا میشن. اگر مطلب 100% بوده باشد که دیگه مولا درزش نره که میشه اجماع، دقت میکنی چه حرف میکنن، پس این یه انقلتی دارد، اما در اینی که انقلت دارد قابل استفاده است. حالا ما التماس جا چایی خیلی بس بفرد شما بفرد عرب نظرتون که، اما نکتش همین هست که بله اگر ما قرینه ای داشتیم، یعنی کسی که مخالفت کرده با شهرت داره ویژگی هایی بود یا نوع بیانش به گونه ای بود، دقت میکنید، یا اون مشهور مثلا یک ویژگی خاصی داشت که ما احساس کردیم که نه این قول مشهور قابل اعتنا نیست، ما دست برمی‌داریم. ما نگاهمون در همه این موارد طریقیت محض است نه موضوعیت. ما حتی برای قول مشهورم طریقیت قائلیم نه موضوعیت. میگه حجت است به ما هو طریقه نه به ما هو موضوع. یعنی قول مشهور به ما هو قول مشهور اهمیتی نداره، صرفا به عنوان طریق اهمیت داره. اگر ما این رو گفتیم بله، شما میگه آقا خب یک نفر از همون قدما مخالفت کرده، میدونی یک نفر وزنش خیلی سنگینه، ممکن است که ما قول مشهور بذاریم کنار. حالا خواهیم گفت نه در ادامه خواهد آمد ان شاء الله. خیلی سال موفق باشید.